أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 53 از تفسیر آیه الکرسی، از تفسیر جناب سید متعلهین رضوان الله تعالی علیه. المقالة الخامسه فيما يتعلق بقوله سبحانه له ما في السماوات و ما في الارض. خب مستحضرید که سید آیات قرآنی آیت الکرسی است و عمده معارف و خصوصا مسائل توحیدی در این آیه کاملا موجود است و جناب سید متعلهین با 20 مقاله بخش‌های مختلف این آیه رو تبیین می‌فرمایند و توضیح می‌دهند. در مقاله پنجم مباحث متعلق است به این فراز از آیت الکرسی که فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض. این مقاله رو جناب سید متعلهین در 5 مطلب طراحی فرمودند و مطالب رو یکی پس از دیگری در مقام تبیین این فقره از آیت الکرسی که له ما فی السماوات و ما فی الارض هست توضیح میدهند. مطلب اول رو تحت عنوان فن نظم طراحی فرمودند، به این معنا که خب نظم علمی اقتضا میکند که اگر ما یک صفتی رو و یک ویژگی و خصیصه ای رو برای یک ذاتی اثبات کردیم، جا داره که این خصیصه رو تبیین کنیم، توضیح بدهیم و شواهد و نشانه های این خصیصه رو ذکر کنیم. اگر ما در فراز الحی القیوم این ویژگی ممتاز الهی رو یادآور شدیم و متذکر شدیم که خدای عالم دارای این صفت عظیم الحی القیوم هست، خب هم اولا نقیزش رو ابطال میکنیم با این جمله که لا تأخذه سنة ولا نوم که در مقاله چهارم بیان فرمودند، و هم شواهد و نمونه های اون رو بیان می کنیم که تأکیدی باشد بر الحی القیوم. نکته مهمی که در این فصل و این مطلب از مقاله پنجم وجود دارد این است که آیا بیان شواهد و نشانه هایی که از الحی القیوم حکایت بکند آیا نشانه از نشانه های الهی است؟ آیا در مقام معرفی ذات حق سبحانه و تعالی می تواند به عنوان نشانه بارز شناخته بشود یا نه؟ بفرمایند که اجازه بدید که این مطلب رو ما از فن منطق و میزان بیابیم که در مقام معرفی یک شی باید چه مسائلی رو دخیل دانست و از اونها استفاده کرد. میفرمایند که ولما بینه کونه اما بینه کونه قیومن، این عنوان الحی القیوم رو خدای عالم بیان فرمود و آکده به نفی ما ینافیه و مؤکد کرد این الحی القیوم را به نفی اونچه که منافات با الحی القیوم دارد، و با عبارت لا تأخذه سنة ولا نوم ابطال کرد نقیض الحی القیوم را. اکنون اراده کرده است که ان یرتب علیه ما یتفرغ علیه، بر اونچه که بر الحی القیوم مترتب است و متفرغ است اونو بیان بکند، و اون عبارت است از له ما فی السماوات و ما فی الارض من وجود آثار القیومیه و توابع قیومیت رو، اونچه که در حقیقت نشانگر قیومیت حق سبحانه و تعالی هست و آثار و شواهدی بر قیومیت هست اون رو بیان بکنه. و اون عبارت هست از لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. خب پس بنابراین در مقام تفریع است و ترتب یک اثری است بر اون مبدأ و اون منشأ اثر. این معنا رو هم از علم منطق و فن میزان دارن یادآور میشوند که برای تبیین یک حقیقت بایستی این گونه استفاده کرد. و قد تقرر فی علم المیزان که انه اذا اريد تعریف المواد البسیطه و القوى الفعاله تعرف به افاعیلها و لوازمها و آثارها. اگر کسی اراده کرده است که مبادی بسیط رو که در حقیقت نمیشه اون حقیقت رو با اجزاش چون مرکب نیست، جنس و فصلی ندارد، حد و رسمی برای او وجود ندارد تا از اون طریق شناخته بشود، یک حقیقت بسیط است، ما برای اینکه اون حقایق بسیطه را بتوانیم بشناسیم راهش این است که به افاعیل و لوازم و آثارش بپردازیم که از طریق آثار و نشانه های وجودی او رو بهتر بشناسیم. و قد تقرر فی علم المیزان که انه اذا اريد تعریف المواد البسیطه و القوى الفعاله تعرف به افاعیلها و لوازمها و آثارها، که انسان از طریق کارها و آثار وجودی و لوازم وجودی بشناسد. بعضی از رؤسای منطقیین هم به تعبیری که می‌فرمایند تصریح می‌کنند که به اند تعریف الشیء البسیط به آثاره منبعثت النفس ذاته. اگر کسی می‌خواهد یک حقیقت بسیط را که نه جزء خارجی دارد و نه جزء ذهنی و عقلی دارد و صرفاً یک حقیقت بسیط هست، اگر بخواهد او رو بشناسد باید به آثاری که منبعث از اون هست توجه کند. و اند تعریف الشیء البسیط به آثاره المنبعثته ان نفس ذاتهی ان ناشعت ان حق حقیقته، اونی که از حق حقیقتش نشأت میگیرد میتواند شاهدی بر شخصیت و جایگاه وجودی اون مؤثر باشد. و این ویژگی و امتیاز کمتر از اون تعریف به حد و جنس و فصل و نظائر آن نیست. اگر کسی بخواهد یک حقیقت بسیطی را بشناسد از راه آثارش، لوازمش، افاعیلش بشناسد، که این کمتر از شناخت به حد و جنس و فصل و رسم و حد نیست. و ان تعریف الشیء البسیط به آثاره المنبعثه ان نفس ذاتهی ان ناشعت ان حق حقیقتهی لیس به اقل ایزاهن و کشفن من التعریف بالحد للمرکب. بیان آثار و شواهد و افاعیل و لوازم کمتر از تعریف حدی و رسمی و امثال ذلک نیست. چرا؟ لیسال هاز النحو من الخواص الى حق خصوصیت ما هو خاصتون له. برای اینکه این افاعیل، این آثار، این لوازم ما را به حق حقیقت اون شی آشنا می کند. لیسال هازن نه من الخواص الى حق خصوصیت ما هو خاصتون له. مگر نه آن است که از طریق جنس و فصل یا حد و رسم ما می خواهیم به حق حقیقت شیعی برسیم؟ این آثار و لوازم هم میتواند ما را به حقیقت اون شیء آشنا کند که ایصال الحد الى حق حقیقت المحدود. مثلا خب ما اگر بخوایم نفس انسانی رو در حقیقت تعریف بکنیم، مثلا تعریف الجوهر النطقی ای نفس الانسانیه به ادراک الکلیات، یه وقت میگیم که الانسان و حیوان و ناطق، یه وقت میگیم که انسان مدرک کلیات است. خب این ادراک کلیات یه خصیصه ایست که ما را به حق حقیقت انسانی آشنا میکند. یا تعریف فصل حیوان به این که حیوان نفس حیوانیه عبارت هست از خصیصه حساسیت، یا تعریف حیولا به یک موجود مستعد. این تعاریفی که ما از طریق خواص و لوازم و آثار از یک شیء می کنیم و امثال ذلک، لیست اقل فائدتن من التهدید. اگر شما بخواهید جنسی رو، یک فصلی رو، یک نوعی رو تعریف بکنید، خب با اجزاش و با جنس و فصلش تعریف میکنید. اگر اون همونها را از طریق خواصشون، آثارشون، لوازم و افاعیلشون هم تعریف بکنید، این تعریف کمتر از اون تعریف حدی نیست. لیست اقل فائدتا من التهدید، اذ کما ان مفهوم الحد منتزع من نفس ذات المحدود و اثر حاصل من ذات المحدود، کذالک هذه المفهومات حکایات لذوات تلک القوا و المباد الفصلیت و الجنسیه. این گونه از آثار و افائیل و لوازم هم میتواند ما را به حق حقیقت مبادی، مبادی فصلی و جنسی آشنا کند. خب این یک مطلب کلی است که تصریح کردن به این مطلب رؤسای، بعضی از رؤسای منطقیین. خب بر اساس همین هم حق سبحانه و تعالی داره خودش رو معرفی میکنه. اگر فرموده است که او حی و قیوم هست، این حی قیوم چه میکند و اثر عمدهش چیست؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، فإذا تقرر هذا الكلام اقول كنه ذات الواجبه و هویته الاحدیه و ان لم يكن معلوما لاحد غيره. اگرچه ما نمیتوانیم ذاتش را اکتناه بکنیم و مغزای هستی حق سبحانه و تعالی را بیابیم، ولا يمكن تعریفه اصلا لا بالحد لعدم ترکبه ولا بالخواص والآثار، از لا شیء اجل نوریتن و انکشافن منح حتی تسیر وسیلتن لانکشاف ذاته، از المعرف للشیء یجب ان یکون اجلا منح و سبب خفائهی قایت وضوحهی و انکشافه، لیکن لنا سبیلون الى معرفت صفاته المختصه مثل الالهیت و الغیومیت و الخالقیت المطلقه. خب ما باید به نوعی راه پیدا بکنیم در دل محبوب و او رو بشناسیم. اکنون که راهی برای شناخت او از طریق حد و جنس و فصل و نوع و امثال ذلک نیست، بیاییم از طریق آثار و لوازم و افائیلش او رو بشناسیم. بله، می‌فرمایند که اکنون که راه ندارد برای تعریفش، چون لا بالحد لعدم ترکبه، چون خدای عالم مرکب از جنس و فصل یا اجزاء دیگر نیست، و لا بالخواص و الآثار، این هم شناخت ندارد، چون خواص و آثار هم در حقیقت اینها دون آنند که بخواهند معرف حق سبحانه و تعالی باشد. ما از ماه و آفتاب و زمین و آسمان و عرش و فرش نمیتوانیم خدا را بشناسیم. بیاییم با افائیلش و از لوازم و آثارش او رو در حقیقت بشناسیم. از لا شیء نو اجل نوریتن من کشافن من الواجب حتی تسیر این امور به اصطلاح آثار و خصوصیت ها حتی تسیر این گونه از امور وسیلتن لانکشاف ذات باری سبحانه و تعالی از المعرف لشی یجب ان یکون اجلا من. خب اگر بناس کوه و در و دشت عرش و فرش فلک و ملک بخواهند از خدا حکایت کنند و او رو معرفی کنند، خب اینها که اجلای از حق نیستند و در حالی که معرف باید اجلای از معرف باشد. از المعرفو لشه یجب ان یکون اجلا من. و از سوی دیگر هم میدونیم که از سبب و خفاء واجب قایت و وضوح هیون کشافه یا من هو اختفاء لفرد نوره. حق سبحانه و تعالی مخفی نیست، آشکار است، ولیکن از وضوح فراوان و نورانیت گسترده باعث می شود که ناشناخته بماند. و سبب و خفاهی غایت و وضوحهی و انکشافه. خب حالا که این طور هست، پس راهی برای معرفت حق سبحانه و تعالی نداریم جز از این که افاعیل او را و لوازم وجودی او را بشناسیم. لکن لنا سبیل الى معرفت صفات المختصه، ما میتونیم از طریق اون آثار و لوازم مختص به او رو بشناسیم، مثل الالهیت و الغیومیت و الخالقیت المطلقه، لانها مفهومات عامه کلیه متعلقتون به ذوات الممکنات. تک تک ممکنات دون آن هستند که معرف باشند. عرش و فرش، لوح و قلم و فلک و ملک و نظائر اینها دون آنند که، اما مجموعه این آثار و کل عالم که از لوازم وجودی حق هستند و اوصافی مثل خالقیت، الهیت، قیومیت میتواند نشانگر ذات الهی باشد. لأنها مفهومات عامه کلیه متعلقه به ذوات الممکنات و هیاکل الماهیات، ممکناتی که و ماهیاتی که به منزله صفحات و سطوح مسیقله و شفاف و سیغلی هستند که وقعت علیها اشعت و حاضه صفات من النور الحقیقی و النیر الالهی الذي هو نور السماوات والارض. ما از راه الله و نور السماوات والارض او رو بشناسیم، نه از راه سماوات یا ارض او رو بشناسیم. از اون تجلی که دارد، از اون الوهیتی که دارد و قیومیتی که دارد که همه ممکنات را تحت پوشش خود قرار میدهد، ما از اون طریق او رو بشناسیم. بله، ماهیات و هیاکل اونها و همچنین ذوات ممکنات اون سطوح صیقلی هستند که حق سبحانه و تعالی در اونها تجلی می کند و اونها مظاهرند. ما از ظهورات خدا را بشناسیم و نه از مظاهر، که مظاهر دون معرف بودنند، اما ظهورات می توانند تا حدی معرف باشند. فللعقل ان یتصورها، عقل می تواند این اوصاف عامه کلیه را که متعلق است به ذوات ممکنات و هیاکل ماهیات را تصور کند و یدل علیها و الفاظ موضوعه لمعانیها. می تواند عقل برای اون معانی کلیه الفاظ موضوعی را بشناسد و از طریق اون الفاظ موضوعیه اون حقایق کلیه را بیابد. فللعقل ان یتصورها و یدل علیها و الفاظ موضوعه لمعانیها الحاضرت فی الذهن، که این معانی را در ذهن حاضر بکنه. خب از طریق پرده این الفاظ و مفاهیم به اون حقیقت راه پیدا بکند. الفاظ و مفاهیم اعتباراتن و اون حقیقت حقیقتی است الهی که ما از پس پرده مفهوم و الفاظ و معانی به اون حقایق نزدیک می شویم. فللعقل ان یتصورها و یدل علیها با الفاظ موضوعت لمعانیها، که این معانی حاضرند در ذهن. و ازا تصورها العقل بکنهها، اگر عقل بتواند این مفاهیم کلیه و معانی حاضره در ذهن را به درستی تصور بکند، در حقیقت توانسته است من وجهی واجب را تصور کند. فقط تصور ذات الاحدیه من هذا الوجه، به هر حال اینها معانی کلیان، اینها شمول دارند عاماً و می توانند تا حدی جلوه های الهی را در ذهن نمودار کنند. لأنها صفاتون که تنشأ من نفس ذات الحق، این صفات مثل صفات الهیت، الوهیت، خالقیت، قیومیت و امثال ذلک، صفاتی هستند که از نفس ذات حق منشعب می شوند و تنبعث و من حق حقیقت ذات حق، لا به اعتبار قوت اخرى قائمت بها، نه اینکه از راه دیگری ما بخواهیم این گونه اوصاف رو برای خدا اثبات کنیم. اگر ما بخواهیم از عرش و فرش، از فلک و ملک، از لوح و کرسی و قلم بخواهیم استفاده بکنیم، اینها در حقیقت ضعیفترند و حدشون نیست که بتوانند به ذات حق سبحانه و تعالی ما را نزدیک بکنند. لأنها صفاتون که تنشأ من نفس ذات الحق و تنبعث من حق به حقیقتها، لا به اعتبار قوت اخرى قائمت به هذه الصفات. و هذا التصور من العقل المكحل بنور الهدایت و الحکمه لهذه الصفات، و این استلزم تصور ما ینبعث و هی عنه و ینشأ من حیث کونه مبدعا لها و ینبوعا لثبوت حال ما ذکرنا که ان القوت و لما ذکرنا که ان القوا تعرف به افعالها و آثارها المنبعثه عن صرف ذاتها، الا ان ذلک لا یستوجب ان یمکن لاحد ان یعرف الذات الاحدیه ما قطع النظر عن النسب و الاضافات. بله، وارد میشن به یک مطلب عمده و شأن درستی که راه شناخت حق سبحانه و تعالی را برای ما هموارتر کند. در این نکته لطیفه‌ای وجود دارد که انشاءالله متذکر می شویم. می فرمایند که همین تصور از عقل، که عقل بتواند اوصاف الوهیت، قیومیت، خالقیت و نظائر اینها رو تصور بکنه، این امکان نداره مگر اینکه عقل به نور هدایت الهی و حکمت الهی در حقیقت مکحل شده باشه و زینت پیدا کرده باشه. عقل به تنهایی بدون استفاده از نور هدایت وحیانی نمیتونه به این جایگاه برسه که خالقیت را، الهیت را، قیومیت و امثال ذلک را، که این اوصاف عامه کلیه حق سبحانه و تعالی هستن، اینها رو بیابه. بنابراین خود راهیابی عقل به این گونه از اوصاف در سایه نور وحی و هدایت الهی امکان دارد. و هذا التصور من العقل المكحل بنور الهدایت و الحکمه لهذه الصفات، و این استلزم، اگرچه این صفات مستلزم تصور اموری هست که اون امور منبعث هست از ذات الهی، که هی اون اوصاف ان ذات الهی هن، و ینشأ من حیث کونهی مبدأ لها، و این اوصاف نشأت میگیرند از اون جهت که واجب سبحانه و تعالی مبدأ این صفات هست و چشمه و سرچشمه این گونه از اوصاف و کمالات کلیه و عامه هست، برای اینکه لثبوت ها لما ذکرنا، چون اینها در حقیقت برای حق سبحانه و تعالی ثابتن، به دلیل اینکه ما گفتیم اینها خصائص الهی هن، الوهیت، قیومیت، خالقیت و امثال ذلک، اینها ثابتن برای حق سبحانه و تعالی، برای اینکه اینها احکام عام وجودی حق هن. لما ذکرنا که ان القوا تعرف به افاعیل ها، اونهایی که در حقیقت ذات قدرتمند و صاحب قوه‌ای هستند، اینها از طریق افاعیل و آثار منبعثه شناخته می شوند. لما ذکرنا که ان القوا تعرف به افاعیل ها، منظور از قوا یعنی اون حقیقتی که سراسر قوه است و قدرت است و فعلیت، تعرف به افاعیلها و آثار حل منبعثه عن صرف ذاتها. اما الا ان ذالک لا یستوجب ان یمکن لاحد ان یعرف الذات الاحدیه ما قطع النظر عن النسب والاضافات. خب بسیار خوب، ما شناختیم خدا را به عنوان خالق، به عنوان اله، عنوان قیوم، اما آیا نباید نسب و اضافاتی که این گونه از اوصاف با نظام هستی و ذوات ممکنات و هیاکل ماهیات دارند رو در حقیقت بیابیم؟ اگر اینها هم به کمک ذهن ما بیایند و مباحث رو در حقیقت نزدیکتر کنند به ذات الهی، خب در مقام شناخت و معرفی بهتر می توانیم خدا رو بشناسیم. الا ان ذالک لا یستوجب، یعنی اگر این شناخت حاصل بشود موجب نمی شود ان یمکن لاحد که ان یعرف الذات الاحدیه ما قطع النظر عن النسب والاضافات. چرا؟ یعنی بدون توجه به نسب و اضافات، بدون آنچه که از جایگاه قیومیت و خالقیت و الوهیت می جوشد بخواهیم خدا را بشناسیم، این امکانش بسیار سخت و ناشدنی است. الا ان ذالک، حالا اگر ما این شناخت پیدا کردیم، این لا یستوجب، موجب نمی شود که ان یمکن لاحد ان یعرف الذات الاحدیه را ما قطع النظر عن النسب والاضافات. بدون توجه به نسب و اضافات و افاعیل و لوازم ذات نمیشه شناخت. لأن تعقل الحق الاول به اعتبار ذاتهی به ذاته مستحیلون، قد اقیمت على استحالتهی البراهین القطعیه، که براهین قطعیهی برای این امور وجود دارد، ولیکن اون نسب و اضافات است که میتواند اون براهین عقلیه را برای انسان شهودی کند و نشان و شواهد را برای انسان فراهم آورد. لأن تعقل الحق الاول به اعتبار ذاتهی به ذاته، اگه ما بخوایم فقط اوصاف ذاتی رو بشناسیم، مستحیل است. قد اقیمت على استحالتهی البراهین القطعیه، برای اینکه اون یک حقیقتیست لایتناها، حقیقتیست واجبی، و کجا ممکن است عقل امکانی را بر رسیدن به حد و ذات واجبی. لأن تعقل الحق الاول به اعتبار ذاتهی به ذاتهی مستحیلون، قد اقیمت على استحالت این تعرفه و این شناخت البراهین القطعیه. ولیکن اما تعقل واجب به اعتبار انه قیوم للعالم و انه مبدع للموجودات و خالق ما فی السماوات والارض او انه مسلوب الکثرت و الاشتراک واحد احدی فللعقل سبیل الاکتناع بهذه المعانی. ولیکن ما اگر بخواهیم یه مقدار از تعینات بیشتری که این تعینات مبدعیت او را و قیومیت او را نسبت به ذوات ممکنات و هیاکل ماهیات در حقیقت روشن میکنه بیان بکنیم، این راه بهتری است برای شناخت. و اما تعقل واجب به اعتبار انه قیوم للعالم، که این نسب و اضافات داره اضافه میشه برای انسان در مقام تعریف، و ان واجب مبدع الموجودات و خالق ما فی السماوات و الارض، یا اینکه انه مسلوب الکثرت و الاشتراک، که خدای عالم در حقیقت شریکی برای او نیست و تکثر و کثرتی برای او نیست. اگر ما خواستیم این گونه از تعاریف رو داشته باشیم، بهتر می توانیم فللعقل سبیلون الکتناه به هذه المعانی. اینها تعینات ریزتری هستند، کوچکتری هستند و ما می توانیم از مرحله ذات به مرحله آثار و افعال برسیم و این راهیابی به این نسب و اضافات و آثار و افعال راه بهتری است برای شناخت ذات ربوبی. خب این مقدمه شد برای اینکه اگر خدای عالم به عنوان لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مطالبی رو دارن بیان می‌فرمایند رو به عنوان یک راهی برای تعرف بهتر نسبت به ذات احدی انتخاب بکنیم. انشاءالله بعد از این مقدمه وارد مطلب می شوند و راجع به لهو ما فی السماوات و ما فی الارض مطلبشون رو ارائه می کنند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.